الله الرحمن الرحیم. حالا یک چند تا گچ با زحمت بکشید. ببخشید. قرار بود دست رو بپرسید. پس آماده باشید یه هفته انجام از هفته بعد وقت دیگه کتاباتون هم بیارید دیگه، مثلا من اون که یه عبارتی رو از نهایت الحکمه بخونم. خب من اون کارو میکنم، شما باید کتابو بخونید. چون یه چیزایی لازمه در بحث که در اون کتاب، در کتاب نهایه نیومده، یعنی ما لازم داریم یه بحثایی که ایشون مثلا در ترتیب بحثشون اونا رو رعایت نکردن. ترتیب بحث علامه طباطبایی برای حوزه ها و مثلا یه دانشجویی که در حوزه داره مطالعه فلسفه میکنه، اون گوش بدین از یک نقطه این مثلا شروع میکنه بحثش را و شما میبینید از بحث وجود شروع میشه و این ادامه پیدا میکنه. منطقه نه ما اینجا در دانشگاه داریم اینا را درس میدیم و مخصوصا رشته شما در از فلسفه غرب هست، اینه که ما سعیمون این هست که مباحث در فلسفه اسلامی متناظر باشه با اون مباحثی در فلسفه غرب شما میخونید و یک داد و ستدی و یک نگاهی در مباحث فلسفه به اون سمت کشید. این است که مباحث شناخت را ما بسیار مثلا بهش اهمیت قائلیم در بحث خودمون و بحث‌های بعدی را هم هر جا که شما می‌بینید ما سعی می‌کنیم در یک نسبتی، در یک مقایسه‌ای برادر شما انشاءالله اینطوریه. اینه که شما اون کتاب را که بخونید توجه کنید، صحبت نکنید. کتاب نهایه و بدایه یکی از مزایای مهمش در این حال که متن فلسفه اسلامی یک متن معتبره، بعدها که شما انشالله خواستید امتحان کنکور فوق لیسانس بدید و در مراحل بالاتر وارد شید، اینا جزء متون امتحانی کنکور فوق لیسانس، یعنی حتما یه دانشجو فوق لیسانس بخواد وارد شه باید مثلا دست کم بدایت الحکمه رو خونده باشه. اینه که از اول شما با این متون آشنا بشید و خودتون مطالعه کنید. ما محتواشو درس میدیم اینجا، برای اون آینده انشالله براتون بهتر خواهد. اینه که ما حالا کار خودمون رو میکنیم، شفا و اسرار اینا میگیم، شما اونا بکنید، بعد ما هم تو سوال میکنیم و انشاءالله در یک تعاملی مسائل سعی میکنیم که بیشتر فهمیده بشیم. بله، بحثمون در باره شناخت بود. ما مباحث شناخت رو داریم دنبال میکنیم و بحث اخیرمون در باره شناخت رسید به مسئله تصدیقات و در تصدیقات تصدیق ایجابی را بحث کردیم و گفتیم طبق نظر اکثر فیلسوفان حکم ایجابی چهار جزء داره، محمول و موضوع چی دیگه؟ نسبت حکمیه و حکم. شما در نسبت حکمیه امکان برقراری ارتباط موضوع و محمول را میسنجید. اولی امکان هست، میگیم این در چوبیه، آیا امکان هست که این در و چوبی بتونه جمع بشه با هم؟ این امکان وقتی برای شما روشن شد در مرحله بعد، حالا میخواید حکم کنید که آیا واقعا این محمول برای این موضوع صدق میکنه یا نه. اون مرحله بعد ممکنه نفی بکنید، ممکنه است. بعد در قضایای سلبی، وقتی میگیم یه محمولی رو از این موضوعی سلب میکنیم و مثلا میگیم امروز یک شنبه نیست، این نیست رو که سلب میکنیم از محمول از موضوع، این چند جزء داره. عرض کردیم که باز اکثر حکمان را چهار جزء میدونن، میگن که باز موضوع محمول نسبت حکمیه، ولی در اینجا سلب و ربطه، یعنی سلب میکنن ارتباط محمول و موضوع را. اما نظر علامه طباطبایی که نظر دقیق تری است در اینجا، نظرشون این است که در واقع نفس در اینجا حکم نمیکنه، ذهن حکم نمیکنه. و وقتی این دوتا رو میبینه که اینا جمع نمیشن، جمع نشدن در خارج، در واقع نفس متوقف میشه و حکم نمیکنه و بنابراین قضایای سلبیه دو جزء داره. در اینجا یک مطلب دیگری را بحث میکنیم و اون بحث خطاست. این را من اشاره میکنم بهش، بحث خطا. خطا چگونه در حکم واقع میشه؟ ما در چه شرایطی خطا میکنیم در حکم خودمون؟ فرض فرمایید که خورشید را میبینیم و مثلا میگیم خورشید فرض کنید اندازه مشتاق است. یعنی وقتی که مثلا در آسمون میبینیم یه گردیه اندازه سینه بزرگ یا یه بشقاب بزرگ، خب خطا میکنید، این خطاست. میگیم نه، اندازه بشقاب نیست، شما فکر میکنم شما اونجوری میبینید. یا فرض بفرمایید که یک لیوانی یه مقدار آب درش میریزیم و یک قلمی را می‌ذاریم در این لیوان، بعد می‌دونیم قلم شکسته است، این وقتی می‌ذاریمش تو آب شکسته می‌بینیم، بعد حکم می‌کنیم که قلم یا قاشق شکسته است. بعد دو تا خط موازی رو می‌بینیم، بعد که نگاه می‌کنیم می‌بینیم دو تا خط موازی در افق چی می‌شن؟ به هم میرسن. بعد میگیم که دو خط موازی در افق جمع متقاطع هم که در اون دور دستا دو تاشون میخورن اینه داریم میبینیم. یه مقدار احکام غلط داریم صادر میکنیم. چه اتفاقی میفته که ما این احکام غلط را صادر می‌کنیم؟ این مکانیزمش را توضیح می‌دهم. معمولاً خطاهایی که واقع میشه خطاهایی که در حس واقع میشه، یعنی خطای ما خطای حواس. خب ما قبلاً گفتیم که اولین برخورد ما با اشیاء اشیایی که در خارج هست به علم حضوریه. گفتیم که اصلا ما اتصال که پیدا میکنیم با اشیا از اونجایی که نفس با بدن متحده، یک واقعیت هست این که وقتی که بدن اون اتصال پیدا میکنه، یک اتصال بین نفس و خارج پیدا میشه از طریق بدن و از طریق اتصال بدن با خارج میشه در واقع اتصال نفس با خارج. بعد از طریق این یک عده آثار وارد میشه در سیستم عصبی ما. این آثار میره در مغز و مبدل میشه به یک پرداخت داده. اونجا هر چی که اتفاق میفته بعد در مرحله بقوه خیال میاد از این داده پردازی شده چکار میکنه؟ تصویر میده. این تصویر که اتفاق افتاد منتهی میشه به چیزی که ما بهش میگیم ادراک حسی. بگه میشنوم صدای دوستم را، صدای دوستم را میشنوم، صدای آبشار میشنوم، صدای اذان میشنوم. این تشخیص میده این صدا را، میگه این صدای این تشخیص. این تصویر ذهنی علم حسودیه برای شما حاصل میشه اون تا با این مراتب. تا اینجاش علم حضوریه، علم حضوری. خب علم حضوری درش خطا هست یا نیست؟ بله نیست. چرا نیست؟ چون خود خارجه، اصلا مقایسه ای درش نیست. حضور کاملا در حضور مقایسه نیست. وقتی مقایسه نباشه خطا اتفاق نمیفته. همیشه خطا در مقایسه اتفاق میگه این اونه، بعد متوجه میشیم نه این اون نیست. پس مقایسه در علم حضوری مقایسه ایست. خب تا اینجا که علم حضوریه پس خطا این. وقتی هم که قوه خیال میخواد از این به اصطلاح تصویر برداری کنه که اینم اوتوماتیکمان در ذهن اتفاق میفته، اینم مطابق با این داده پردازی اینم قوه خیال تصویر رو میسازه، پس در اینم خطایی نیست. پس تا اینجا اصلا امکان خطایی نیست. خب حالا ما نگاه میکنیم این قاشق رو داریم به این شکل میبینیم دیگه. آنچه که ما داریم میبینیم یعنی در ظرف باصره ما اتفاق میفته طبق این مراحل اتفاق افتاده و این مراحل هیچ کدومش خطایی درش رخ نمیده، اصلا امکان خطا نیست. پس شما دارید یه قاشق رو دارید میبینید، این قاشق در آب، اینو دارید میبینید، این میشه تصویر، تصویر ذهنی. این تصویر ذهنی همونه که شما در منطق بهش میگید تصور. حالا تو خود این متن این تصور که تا اینجا اصلا هیچ خطایی اتفاق نیفتاده، تو متن این تصور ذهن شما رو تجزیه میکنه و از مفهوم قاشق در آب که دارید میبینید مفهوم شکسته رو هم همراهش میبینه. یعنی قاشق رو که میبینه تو آب، قاشق رو به نحو شکسته داره میبینه. یعنی در واقع تصور شما، تصویری که در ذهن شما قاشق در آب شکسته است، اینو دارید میبینید. حالا میاد تو این متنی از تصور که دارید تجزیه میکنید و شکسته را ازش جدا میکنید، میاد برش حمل میکنید. وقتی حمل کردید چی میشه؟ قاشق در آب چی؟ شکسته است، شکسته. حالا تصور شما مبدل شد به تصویر، روشن شد چه اتفاقی میفته. یه چیزی از اون بیرون، اون نور میاد در ذهن شما، میشه آثار. این آثار میاد داده پردازی میشه، میاد تو ذهن شما، قوه خیال این رو مبدل میکنه به تصویر. شما دارید یه قاشق که تو آب و شکسته است، اینو کلا یه قاشق در آب شکسته، اینو دارید میبینید، این رؤیه. بعد میاد اینو تجزیه میکنید تو ذهنتون، مبدلش میکنید به تصویر و حکم. یعنی تو متن تصور یک تحلیلی میکنید و اونو مبدل میکنید به دیگه. قاشق در آب شکسته است. تا اینجا هیچ اتفاق نیفتاده که بهش بگیم غلط. تا اینجا رسیدیم نه همه درست، چون شما اصلا نه مقایسه کرده اید، نه کار اینکه ذهن خودتون رو با خارج سنجیده باشید کرده اید، از این کار فقط به طور کاملا اوتوماتیک یک چیز آمده در ذهن شما مبدل شده به تصدیق. خب تا اینجا هیچ غلطی، هیچ خطایی اتفاق نمیفته. پس نه در متن تصدیق و نه در متن حکم هیچ غلطی نیست. اما بعد میگید خب این حکم غلطه، آشوب که شکسته نیست. چطور میفهمیم غلطه؟ غلط بودن این رؤیت خودمون رو چگونه میفهمیم؟ دو راه داره یعنی که بفهمیم، یا از یک حس میریم به حس دیگه. حالا میاد با یه حس دیگه، میاد با لمس. الان قاشق تو آبه، الان دستتون رو میکنید و قاشق رو لمس میکنید، بعد میبینید شکسته نیست، قاشق سالمه. پس چطور شد؟ شما دو مرتبه از طریق حس لامسه دو مرتبه یه همچین مراحل رو طی کردیم، یه حسی به شما دست داد که در اون حس یه قاشقی رو حس کردید از طریق لامسه که قاشق در آب سالم و حکم دیگری کردید، بگید قاشق در آب سالم است. این حکم شما مربوط به کدوم حسه؟ حس لامس. این حکم شما مربوط شد به حس بینایی یا بصره. پس شما دو تا حکم دارید مربوط به دو تا حس. اما این دو تا حکم با هم نمیخونن. این حکم سر جای خودش غلطه یا درسته؟ یعنی تو این مکانیزمی که پیدا شده درست. این حکم هم سر جای خودش در جای خودش درسته. پس تو این دوتا حکم نه این اشتباه نه این اشتباه، دوتا حکم درسته. خب بعد میگیم که خب حالا دوتا حس چرا اینا با هم متفاوت شد؟ بعد سوال میکنید که کدوم اینا درسته، یعنی کدوم اینا واقعا مطابقه با واقعه؟ آیا این مطابق با واقعه؟ یعنی واقعیت اینه که واقعا شکسته نیست مطابق با واقعه، یا این مطابق با واقعه؟ کدومش؟ پرسش شما. در متن این دوتا حکم هیچ اشتباهی رخ نداره. کی اشتباه داره رخ میده؟ یعنی کی امکان اشتباه مطرح میشه؟ وقتی که این دوتا حکم از دو مجرا با همدیگه نمیخونن، همخوانی ندارن. اگر شما با لامسان که میرفته سراغ این همین حس میکردی، اون وقت این برای شما بیشتر مورد تأکید قرار میگرد. میگفت ببین هم میبینی هم حس میکنی با دست. اما بعد میبینی نه، یکی. از اینجا سوال براتون پیش میاد که پس کدوم مطابقه با واقعه؟ خب پس سوال کی پیش میاد؟ وقتی متن حکمتون را میخواید با چی مقایسه کنید؟ با واقعه. چرا این سوال پیش میاد؟ وقتی دو تا حس به طور جداگانه دو تا حکم میدن، اون وقت ذهن متوجه میشه که خب پس این درسته. چرا متوجه میشه که این درسته یا اون درسته؟ چون از قبل یه اصلی داره به نام اصل چی؟ که این دوتا نمیتونن با هم درست باشن. اصل امتناع تناقض. ممکن نیست قاشق در این حالی که شکسته از شکسته نباشه، ممکن نیست وقتی شکسته این شکسته باشه. این اصل بدیهی ذهنی. حالا اینا دارید، حالا مواجه شدید با دوتا حکم از دوتا حس. پس از اینجا برای شما این سوال پیش میاد که کدوم یک با واقعیت و مطابقش سازگاره. از اینجا مسئله درست و خطایی مطرح میشه که حکمتون درست یا چیکار میکنید؟ راهش چیه؟ راهش اینه که بیاید اینجا حالا از طرق دیگر، یعنی بیاید از خود این دوتا حس بیرون و از طرق دیگر بیازمایید ببینید که کدومی که از این دو تا حکم واقعا بر واقع مطابقه. چی کار میکنید؟ میاید سراغ علم، میاید سراغ علم فیزیک. میگه در فیزیک یه قاعده هست به نام قاعده دیوک، یعنی اگر یه نور از یه سطحی از یک فضایی با یه چگالی خاصی وارد شد در یه فضایی با یه چگالی دیگر، انکسار اتفاق میفته، نور میشکنه. پدیده شکست نور یه پدیده است در علم فیزیک اثبات میشه، قانون نیوتونه، این قانون نیوتون. بعد نیوتون میگه اگر آلفا باشه، این آلفا یک باشه، این آلفا دو، میگه سینوس آلفا یک ضرب در مثلا آ چگالی مساوی با سینوس آلفا دو ضرب در ب. اگر این چگالیش آ باشه، این چگالی ب، با سینوس آلفا این دوتا با هم ارتباط برقرار میکنم، پس حتما اختلاف در چگالی منتقی میشه به اختلاف در زاویه، زاویه انکسار. وقتی این اختلاف پیدا شد، اون وقت به طور طبیعی در رؤیت ما این قاشق شکسته دیده میشه، نه تقصیر باصره ما، نه تقصیر ذهن ما، نه اینجا قصوری از آنی کسی اتفاق افتاده. این عالم واقع اقتضاش اینه که وقتی نور منعکس میشه دو جور نور میاد به ذهن، چشم شما میخوره. وقتی نور به شکل منکسر به چشم شما خورد، خود به خود آثارش به علم حضوری میاد منبدل میشه به این حکم. اینا همش تا اینجا درسته، اینا اقتضا عالم واقع. اما این قانون علمی چیکار میکنه؟ کنه قضیه رو برای شما روشن میکنه، لمش رو، دلیلش رو برای شما روشن میکنه. این قانون به اصطلاح قانون علمی است. قوانین علمی قوانین عقلی هن. قوانین عقلی هن. یعنی عقل در اینا دخالت میکنه، اینا رو کلی میکنه به عنوان قوانین ضروری و کلی. خب پس شما الان اومدید سراغ یه قاعده عقلی، یه قانون عقلی. قانون علم تجربی خودش یه قانون عقلیه، درسته که تجربی، اما تا عقل دخالت نکنه، تا با عقل این چیز نشه، به حالت ضرورت و کلیت نرسه، اعتبار پیدا نمیکنه. وقتی شد این قانون معتبر، بهش میگیم قانون عقلی، تجربی عقلی. خب حالا شما میاد از یه طریق دیگه ای، از طریق قانون عقلی پی میبرید که این حکم درسته، این حکم غلطه. حالا پس میاد از خود حس بیرون و از طریق عقل پی میبرید که یک حکم، حکم یه حس رو تایید میکنید، حکم یک حس دیگر را رد میکنید، و الا تو خود این دوتا حس هیچ خطایی رخ نداده. کی خطا امکان پذیر میشه؟ وقتی که میگید کدوم یک از اینا با واقع مطابقه. من این قاشق رو شکسته میبینم، تقصیر من نیست، من شکسته دارم میبینم و این چیزی که دارم میبینم درسته، اگر شکسته نمیدیدم غلط بود. با حس لامسم لمس میکنم، شکسته نمییابم، اینم درسته. اما سوال اینه چرا این دوتا با هم متفاوتن؟ وقتی چرا این دوتا با هم متفاوتن؟ پس سوال این چه؟ کدومشون با واقعیت مطابقن؟ وقتی سنجش نسبت به واقعیت مطرح شد، اون وقت پرسش از چی مطرح میشه؟ از صحت و خطا. تا اینجا بحث صحت و خطا نیست، مقایسه مطرح. وقتی صحت و خطا مطرح شد، شما میرید سراغ چی؟ میرید سراغ حکم عقل. حکم عقل اینو تایید میکنه، اینو رد میکنه. پس متوجه میشید که این مطابق با واقع نیست. خب پس اینجا خطا معنی پیدا میکنه، اینجا حالا خطا رو میفهمه. خطا حکم حس مساویست با قاشق شکسته عقل. حکم عقل پاشد سالم از
دو تا حکم میده.
خطا که اتفاق میفته وقتی که این حکم را، این حکمی که حستون میکنه، بیایید به جای این حکمی که عقل میکنه قرار بدید. یعنی این حکم رو بردارید، این حکم رو بیارید جای این و بگید حالا من حکم میکنم که قانون که قاشق شکسته است. اگر همچین کاری بکنید، یعنی حکم حس را که در ظرف خودش درسته وردارید بیارید بذارید جای حکم عقل که در ظرف خودش درسته، این دوتا جا به جا بکنید، به این میگیم خطا. چرا؟ چون این مطابق با واقع، این مطابق با واقع نیست. اون که مطابق با واقع نیست را میارید میذارید جای اونی که مطابق با واقعه، یعنی جایگزین میکنید، جایگزین کردن حکم مطابق با واقع به جای حکم بگیم نامطابق با واقع به جای چی؟ به جای حکم مطابق با واقع. وقتی چنین کار کردیم خطا اینجا اتفاق میفته. خطا در جایگزین کردن دو تا حکم اتفاق میفته. اون وقت شما حکمی را که مطابق با واقع نیست به عنوان حکمی که مطابق با واقع است قرار میدید. اشتباه تو جا به جایی اتفاق میفته و الا نه این حکم در ظرف خودش غلطه، نه این حکم در ظرف خودش غلطه، نه این تصور غلطه، نه این تصور غلطه. ذهن ما این خاصیت رو داره، گاهی جای دو تا حکم را میاد عوض میکنه. بعد میگه ببینید واقعی میشه، میگه خورشید رو نگاه میکنه، میگه خورشید اندازه بشقاب است، داره درباره خارج میگه، یعنی داره حکم حس خودش را به جای حکم عقل میذاره که عقل ثابت کرده که خورشید چقدر بزرگه، میلیون ها برابر زمینه، بعد میگه اندازه بشقابه. یعنی حکم حس را ذهن میاد به جای حکم عقل قرار میده، میگه خورشید اندازه بشقابه. حکم حس را که میبینه این دوتا به هم میرسن میاد جای حکم عقل قرار میده، عقل میگه هیچ وقت دوتا خط موازی به هم دیگه نمیرسن، این حکم هم عقله. حکم حس میگه ببین من دارم میبینم که اینا در افق به هم میرسن، حکم حس را میاره میذاره جای حکم عقل. پس جا به جای احکام سبب خطاست. خب پس برای اینکه خطا نشه ذهن باید اینجا چی بگه؟ باید بگه قاشق شکسته به نظرم میرسد. اگر اینجوری گفت قاشق شکسته به نظرم میرسد، این غلطه؟ نه، به نظرم میاد که این دوتا، به چشمم میاد که این دوتا با هم به هم متقاطع میشن، این غلط نیست. به چشمم میاد که خورشید اندازه بشقابه، اینم غلط نیست. که غلط میشه وقتی میگی خورشید اندازه بشقاب است، نمیگی به نظرم میاد، نمیگی من میپندارم، میگی این دوتا خط موازی به هم میرسن، نمیگی به نظر من میاد، من میپندارم که به هم میرسن. خب وقتی که حکم قطعی میدی و میگی اندازه بشقابه و این دوتا به خط به هم میرسن، در اینجا چه اشتباه رخ داده؟ جا به جای حکم افتاده. این که داره میگه است، اینطوری است، یعنی حکم عقل که میگه نیست رو برداشتی، حکم حس خودت جا اون غالب کردی، میگه این چی که من میپندارم و من میبینم همونه که تو واقعیته، این خطا میشه. پس خطا تو جا به جایی. ولی اگر گفتی من میپندارم، من حس میکنم، دریافت من اینه، اصلا اشتباهی در اینجا رخ نمیده. وقت اگه از ما بپرسن چرا این اشتباه رخ میده، میگه این مکانیزم دستگاه ادراکی انسان، کار خودشو داره درست انجام میده. این وقتی که این دو تا خط میرن در افق از نظر بازتاب نور کم کم یه جوری میشه که در یه نقطه بازتاب نورشون به چشم ما میخوره. این خاصیت طبیعت، خاصیت چشم. پس حکم اشتباه نیست، بیچاره چشم اشتباه نمیکنه، چشم داره درست میبینه. اشتباه کجا؟ وقتی پندار خودش رو، دیدن خودش را به واقعیت نسبت میده، میگه این عینم همون. کی میتونه از این خطا در بیاد؟ وقتی که با لوازم و ابزار دیگه مثل عقل بیاد بسنجه و متوجه بشه که در واقعیت اینجوری نیست، واقعیت یه جور دیگه است. پس اگر گفتم خطای حواس، حس خطا میکند، شما چه جوابی میدید؟ شما میگید من فلسفه خونده، به شما میگم حس خطا نمیکنه، حس اصلا شأنش خطا نیست، اشتباه است اینا که فکر میکنن حس خطا میکنه، حس اصلا خطا نمیکنه. بعد میگن که خطا در حکمه، حس خطا نمیکنه، ولی خطا در اینه که شما میگید این شکسته است. جواب چی میدید؟ خطا در حکمه؟ میگه نه، خطا در حکم نیست، حکم هم هم درسته، حکم هم اینه که برای قاشق شکسته است، تو ذهنم حکم هم درسته. پس میگن شما نه قائلی که حس خطا میکنه، نه قائلی که ذهن خطا میکنه در حکم. پس خطا کجاست؟ خطا در جا به جایی دوتا حکمه، نه تو این حکم، نه تو این حکم، در اینه که اینو بر میداری جاشو میداری، پنداشت خودت رو میاری میذاری جا حکمی که درست مطابق با واقعه. پس خطا جا در جا به جایی است. این بحث بسیار بحث دقیقی بله. در ذهن اتفاق میفته، ذهن میاد به جای این که حکم واقعی رو که عقل داره بهش اثبات میکنه اینو بگیره، اینو رها میکنه، حکم حس رو میشونه جای حکم عقل، اون وقت حکمش خطا میشه. ببینید اون وقت چی میگه؟ میگه خورشید اندازه بشقاب است، این داره حکم میده در باره جهان. اما اگه چجوری میگفت خطا نبود؟ من میبینم، من حس دارینه، من اینطوری میپندارم، اون وقت معنیش این نیست که واقعا در واقع اینجوره، اون وقت اصلا خطا نبود اگر اینجوری. بله؟ آفرین. این کار خیال، یعنی واسطه است بین حس و عقل، خیال این واسطه است بین حس و عقل. این حکم حسی را بعد میگه من جای حکم خیال قرار میده. اینه که منشأ اشتباهات انسان در زندگیش تخیلات خیال میکنه این حکمش درسته. خب میگم با توسط آزمایش، از توسط عقل، یعنی یه حکم حس میکنیم، بعد میاد اینو با هزار آزمایش دیگه میسنجیم. مثلا فرض بفرمایید یکی بیماری یرقان میگیره، و اگر بیماری یرقان گرفت همه چیز رو چه رنگ میبینه؟ زرد. و الحمدلله هیچ کدوم یرقان نگرفت، نمیدونید چیه یرقان، بد مرضی. آدم از یرقان گرفت زمین و زمان زرد می‌بینه. بله خوب، بالاخره چه سبب انبساط خاطر میشه تا اینکه چیزای دیگه رنگای بی خود رو. خب زرد می‌بینه، بعد آسمون رو نگاه می‌کنه اینه زرده، پس دیگه آسمان زرد است، زمین رو نگاه می‌کنه زرد است، این همه چیز می‌بینه، درخت و برگ سبز میبینه، اینا هم زرد. خطا میبینه، حسش خطا میکنه؟ نه بیچاره، مریض شده داره، حسش اینجوری داره، بهش گزارش حسه، گزارش غلط نیست. حد چجوری میفهمه خطا کرده؟ بله، به خاطر اینکه شما از طرق مختلف میاد سراغ واقعیت. خب
بعد من که مثلا اگه یه چیزی باشه من فکر می‌کنم درست دیگه، نمی‌گم دنبال یه چیزی
خب بله، یعنی اگر انسان اینجوری بشه، آفرین، یعنی حرف شما درست، اگر انسان به یه حالی بیفته که همیشه اون چیزی داره که میپنداره درسته، همه اینا رو واقعا درست بدونه، اون وقت یه آدم میشه غرق در تخیلات و پندارها، در پندارها خود زندگی میکنه و خیال میکنه بافته های زندگی خودش، بافته های ذهنی خودش واقعیت داره. عرض میکنم باید از طرق دیگری بیاد، یعنی از پنداشت خودش خارج بشه، بره از طریق عقل، از طریق مطالعه، از طریق آراء دیگران، یعنی ببینه دیگران چی میگن، آراء دیگران چیه، بعد اونا را با منطق و با عقل بسنجه. پس از یه طریق نمیشه، باید از طرق
میشه.
نه نه، ببینید یک معیارهای عقلی وجود داره که در انسان ها ثابته، یعنی وقتی عقل استدلال میکنه، این استدلال عقلی دیگه دل بخواهی که نیست، دو دوتا میشه چهار تا، عقل میگه. این بحثا بحثایی که عقل نیست، حسه، صرفا حسه. ولی شما اگر یه چیز بیا در ساحت عقل، همه قبول با هم دیگه در این مطلب مشترکن. چرا ریاضیات همه درش مشترکن؟ چرا؟ و اتفاقا از همینجا این رمز علوم انسانی معلوم میشه که شما ببینید علوم دیگر مثل مثلا علم ریاضی و فیزیک و شیمی و اینا بهشون میگن علوم دقیقه. چرا؟ همه اتفاق نظر دارن، یعنی شما 10 تا فیزیکدان از 10 نقطه دنیا بیارید پیشنم سر یه میز میخوام درباره قوانین الکتریسیته بحث کنم، هیچ اختلافی بین اینا نیست، اینا ندید هم دیگه حرف هم امضا میکنن. وقتی میگم پروفسور مثلا کی عبدالسلام در مصر اینجوری گفته، اون پروفسوری که در آکسفورده نمیگه این غلط میگه، میگه همون همین هم ما میگه درست. اما حالا بیار مسئله انسان، حالا یه مسئله روانشناسی، هر کی یه چیز، خاطر اینکه در این امور تخیل خیلی اثر میکنه، در امور که داخلی درونیه مربوط میشه به فهم ما، اینجا چون واقعا بازی خیاله، عرصه بازی خیاله، اینه که به این آسونی دو اون واقعیت مطلب کشف نمیشه. اینه که در مسائل انسانی اختلاف، این نباید به جهت ضعف مسائل انسانی است. مسائل انسانی اینقدر پیچیده است، پیچیده است، پیچیده است که قوه خیال میتونه به این آسونی توش بازی کنه. اما در مسائل مربوط به خارج، مثلا در قوانین آهن، اون پیچیدگی نیست، اینه که عقل به راحتی میتونه اون رو درک بکنه و بنابراین اختلاف دیدگاه و نظر از بین میره. اینا این علوم دقیقه و مهندسی اینا نمیفهمم، یعنی به این نکته واقف نیستم، خیال میکنم مثلا علوم انسانی هرکه هرکه و همین دلیل میگم که علوم انسانی چه فایده داره؟ مهم مهندسی الکترونیک. ببین تو مهندسی الکترونیک شما وقتی جواب به دست میاری با صد هزارم اعشار به طور دقیق معین میکنی، یعنی الان اینجا نشستی وایاژر رو فرستادن رفته تو آسمون داره میره تو جو، اما این که نشسته تو ناسا به طور دقیق اندازه‌گیری می‌کنه که این در چه ساعتی، در چه ثانیه‌ای، در چه دقیقه‌ای، در کدوم نقطه از افلاک قرار می‌گیره و چه اطلاعاتی مخابره می‌کنه، از پیش همه اینا رو می‌گیره. یعنی ببین ما چقدر واضحیم، چقدر مهمیم، چقدر شفافیم. حالا شما می‌خوای مثلا پدیده فرض رو فرمایید که آشفتگی روانی، روان پریشی، شما میخوایی در باره روان پریشی بحث کنید، مگه یه نظر دو نظره، مگه بحث دو بحثه، یعنی روی شما حرفون غیر دقیقه. اینه که علوم انسانی ها فایده نداری به درده میخوره، مهم علوم ما داریم، در صورتی که این جهله، جهله این مطلب، به خاطر اینکه امور انسانی و علوم، اموری که مربوط به انسانه از بس پیچیده است و عجیب و غریبه، قوه خیال در این وسط چنان بازی میکنه و میتونه امکان داره که آرا و اختلافات دیدگاه ها رو فراوون میکنه، زیاد میکنه. اما نه مسائل فیزیکی شفافه، یعنی با یه شیء خاص سر و کار داریم، اینه که اختلاف آرا در اونجا به این دلیل کم میشه. عظمت مسئله امور انسانی و علوم انسانی است که اختلاف توش ایجاد میکنه و پایین بودن سطح مسائل فیزیکی است که اونجا اختلاف برطرف میشه. منتها فهم این مطلب در حوزه عقول بسیاری از انسانها و مخصوصا مهندسان نیست. مهندس این حرف خالی میشه. مهندس میگه دور تا چهار، راست میگه، منتها همه مطلب این نیست. خیلی جو از اینا مهمتر و بزرگتر هست، اونا رو هم باید بکوشه بفهمه. نمیفهمه. اینه که میخواد برای علوم انسانی چی قانون بده و وزیر ارشاد همیشه مهندس بده، چون با مهندسی میشه فرهنگ را پیش برد، با مهندسی میشه. خب بنابراین قوه خیال، قوه خیال این خاصیت داره که احکام جا به جا میکنه. وقت احکام جا به جا شد، اون وقت درست و غلط قاطی میشه و انسان نمیدونه چی به چی شد. این مکانیسم خطا یا اول دخالت خیال. بعد انشاءالله که دکارت خوندید، دکارت هم در تأملات، در تأمل سوم بحثی کنید که خطا از طریق قوه خیال اتفاق میفته. متأ دکارت هم رو مبنای خودش. حالا اینجا مکانیسم خطا رو ما از دیدگاه علامه طباطبایی بحث کردیم. در فلسفه اسلامی تا قبل از ایشون به این شکل بحث خطا در هیچ فیلسوفی مطرح نشده. اینا در واقع از ابتکارات به همین دلیل عرض می‌کنم این کتاب اصول فلسفه روش عالی ما حتما بخونید. کتاب مهمیه، کتاب اصول فلسفه. یعنی چیزهایی را اونجا علامه طباطبایی طرح کرده در این کتاب که در تاریخ فلسفه اسلامی به این شکل مطرح نبوده. خب این بحث خود. اما بحث بعدی ما، یعنی ما از تصدیقات خارج میشیم، وارد میشیم در بحث تصورات. اما بحث تصورات، تصدیق گفتیم آن چیزی که نفس حکم میده، ذهن حکم میده و اجزایش رو بیان کردیم، کیفیتش رو بیان. اما بحث تصورات، حالا دیگه اقسام تصدیقات اینا دیگه اونا تو بحث منطقه، ما دیگه بحث همون وارد منطق نمیشیم، ما فقط اون در واقع بعد فلسفی قضیه مورد نظر. در بحث تصورات هم بعد فلسفی مطلب مورد نظر. میخوایم ببینیم تصور چجوری پیدا میشه، چجوری در ذهن ما تکوین پیدا میکنه تصور. در فلسفه تصورات را تقسیم میکنن. خب تصورات مربوط میشه به کدوم یکی از اقسام علم؟ ما دو قسم علم داشتیم که حضوری و اصولی. این تصورات به کدوم اصولیه؟ تصور ذهنیه، ماهیته. بله چرا؟ حکم ایجابش برای چیه؟
که این تنده
همینه که از اکسال عمله. خب اون که تنده که سر جا خودش ایجابیه، این که شیرین نیست سلبیه. اون ایجابیش که تنده، فلفل تند است، این ایجابیه. خب ببینید این فقط بله در یه شرطی، در فقط در یه مورد هست، وقتی که این دوتا مطلب در واقع هست رو باشن، یعنی عدد یا زوجه یا فرد، که اگر یکی رو حکم کردی خود به خود نفی اون یکی پیدا میشه. اما در طعم و در امور دیگه که اینجوری نیست. وقتی که شما میگه چیزی تند نیست، معنیش چیه؟ معنیش بگه شیرین هست بله؟ نه، ممکنه ترش باشه، ممکنه گس باشه، نه شیرین باشه، نه ترش. بله؟ یعنی فقط یه چیز نیست که، پس اگر یه چیزی رو نفی کردیم مستلزم حتما اثبات یه چیز خاص دیگه نیست. ممکنه یکی از اونا باشه، اون که دیگه حکم عقله، حکم حس نیست. شما وقتی میگی الان شیرین نیست که به حکم حس دارید میگی، این چطوریه؟ ما ایشون میگن ذهن میاد به این دوتا میرسه، متوقف میشه. زوج و فرد هست.
حالا توی این نگه ما هم یه زوج
و
یه
چیزایی
این حالت
در اونها که این حالت شما ایجابی رو که داری قطعا سلبی هم به دنبالش میاد، ولی در سلبی حکم بحث رو که در سلبی حکم. حالا اون بحث رو دیگه حالا نمیدونی که حتما این رو قبول کنید. ممکنه این که بگم مثلا نظر ابن سینا به نظرم درستر میاد، مثلا نظر ملا صدر رو درستر میاد. من بیان کردم نظر علامه طباطبایی. تصورات چند قسمن، اینا مربوط میشن به علم حصولی و چند قسم. یا وقت تصور حسی، یا وقت تصور خیالی، یا وقت تصور وهمی، و یک وقت تصور عقلی. حکما اقسام تصورات رو به چهار قسم رساندن. تصور حسی آن تصوری است که با ابزار حس به دست میاد، یعنی با چشم، با گوش، با حس لامسه، با دماغ. اینا بیاست عطری رو حس میکنیم همین حالا، یک چیزی رو میبینیم، شیء، این تصوریست که به ذهن میاد و با ارتباط مستقیم ابزار حسی. پس در تصور حسی ما مستقیما با خارج مرتبط هستیم، وصل میکنیم. تصور خیالی، تصور خیالی همون تصور حسیست، تصور خیالی همون تصور حسیست، اما با این تفاوت که در تصور حسی ما مستقیماً با خارج ارتباط داریم، یعنی به واسطه ابزار حسی چشممون، گوشمون، حس لامسه الان با خارج ارتباط داره، اما در تصور خیالی ارتباطمون از طریق ابزار حسی با خارج قطعه. اما اون تصوری که از حس به دست اومده الان تو ذهن ما باقی مونده. مثلا شما رفتید فرض کنید دریای خزر رو دیدید، در اون زمانی که داشتید نگاه میکردید به پهنه خزر تصورتون چی بوده؟ تصور حسی بوده، گفتید الان من دارم میبینم. الان برگشتید از شما بپرسن آیا شما تصویری از دریای خزر به ذهنت هست؟ اصلا چیزی از اون دیدی؟ میگی بله، من همه الان میتونم دریای خزر رو تصور کنم، من دیدم. یعنی همین الان اون تصویر میاد تو ذهن شما، اما ابزار حسیتون با خارج مرتبط نیست. یعنی الان که نمیبینید که در دریای خزر، الان تصورش میاد تو ذهن شما. پس این تصور خیالی همونه که قبلا تصور حسی بوده. خب این خیال به چه دلیل میتونه باشه؟ به دلیل حافظه. اگر ما حافظه نداشتیم، اگر قدرت ضبط تصورات حسی رو نداشتیم، اگر مثل آب روان بودیم که همطور هر لحظه در یه نقطه بودیم میرفت، اون وقت هیچی به یادمون نمیمد، ما هیچ تصور خیالی نمیتونستیم داشته. اما این امکان هست برای ما، حافظه داریم و بنابراین تصورات خیالی. بنابراین تصور حسی و خیالی ماهیتاً یکی هست. فرقشون در بود و نبود ابزار حسی، در ارتباط با اون حس خاص. وقتی باشه چه حس نباشه چه خیالی، ولی اون تصور هم جزء. تصور حسی و خیالی همیشه جزء. چرا؟ تو شکل، یه شکل خاص. شما یک شکل خاصی رو، شما مثلا یه بچه گربه را میبینید به همون شکل، با این شکل میاد در ذهن شما، هر وقت هم یادتون میاد با همین شکل. شما حادثه برس کنید، تصادف رو دیدید، این تصادف یه عوار جزئی خاصه، همیشه این تصادف با همین شکل به ذهن شما میاد، حتی یه عمر جزئیه به اصطلاح، چون شکلی داره، شکل داره، مفهوم شکل توش میده. خب تصور وهمی، وهم گاهی گفته میشه وهم ما یک بار منفی میاد تو ذهن دیگه، مثلا اوهام، دوچار اوهام شدم، اوهام میگیم مثل خیالات نادرست، یه خیالاتی میاد تو ذهنم، اما اینا همطور بیدر و پیکر، دریوری، بی هیچ هدفی، سرفتی به واقعیت نداره. حالا یکی مثلا ناراحتی روانی داره، دچار اوهام میشه، گاهی بهش میگیم کابوس. یه معنای وهم، یعنی امور غیر واقعی بی ربط که در ذهن انسان دائما بشین برن از آشفته خلجان کنیم، این معنای اوهام وهم. اما این که بگیم اینجا وهم، اصلا این معنا نیست، این یه قوه ایست در ذهن انسان و بسیار بسیار مهمه. وهم چیه؟ اینه که ما یک معنای جزئی را، یک معنای خاص را، معنای جزئی را بدون حس، بدون حس، بدون حواس درک بکنیم، یه معنایی رو درک بکنیم که جزئی خاصه اما از طریق حس نیست، طریق حس. حس چی کار میکنه؟ حس به ما تصویر میده، ما با حس رنگ را میبینیم، ما با حس بوی خاصی را میبینیم، ما با حس سردی و گرمی و زبری و نرمی را درک میکنیم. اما شما نگاه کنید، یه چیزی داریم اسمش از دلشوره، مخصوصا در مادر و اتفاق یه دلم شور میده، این بچه رفته به اون، الان مثلا 2 ساعت دیر کرده، دلم شور میزن، شور چی؟ یه معنایی رو میفهمه، یه معنای از یه خطر، یه معنای از یه حادثه ای، اما نمیبینه، نمیشنوه، چیزی حس نمیاد، به حس نمیاد، مثلا مطابق نداره. ممکنه بهش بگن که بی خود حرفو چیه، الان میاد دیر نکرد، بعد زنگ میزنن که مثلا بچه رو کلان تری. خب این بی خود دلش رو نمیزده، میدو به سراسته که این چی کار کرد، معتاده. این دلشور زدن یه قوه، یه قوه دریافتی، خیلی هم قویه، مخصوصا در خانم ها بسیار قویه. بله حتما هم درست نیست خانم کرامه، نه این درست باشه حتما، اما هست، گاهی وقتا درست، مثلا گاهی وقتا اینه با. حالا این مطلب با بسیار در انسان مهمه، در حیوانات اساس ادراکه. از حیوانات با این زندگی میکنن، زندن اصلا با این، با این قوه. و چرا شما میبینید که این آهو از 10 کیلومتری میفهمه که یک گرگ داره میاد؟ ممکنه در زندگیش یه آهو کفتار ندیده باشه، اصلا ممکن ندیده، اما به محض اینکه چشمش به این کفتار میفته دلش پر میزه رو، یعنی میفهمه که این مرگ و زندگی. اصلا مارم مار نگزیده، اگه مار همون دفعه گزیده بود که رفته بود. این زنده است، بچه آهوه، اصلا نه ببر دیده نه پلنگ دیده مثلا خطری به اون صورت، فعلا داره در گله خودش زندگی میکنه. حالا شما ببین این بچه آهو رو رهاش کنید، این چشمش میفته به کفتار، اصلا تا به حال هم نه شروع میکنه فرار کردن. یه ادراکی میکنه، یه ادراکی از خطر، اما نمیبینه با چه در همون اتفاق رو افتاده، این چشمش رو افتاده. مثل اون سیاهی که این بچه رو تکون میده، این بچه گریه میکرد گریه میکرد، این سیاه همین رو تکون میده، بابا این رو بذاری زمین از تو میترسی. این وهمه. یا اون که اسم بچه‌شو گذاشته بود، بابا اسم بچه‌مون رو گذاشته بود رستم، حالا می‌ترسیم بغلش کنیم، اینو خوف می‌کنیم از این. این وهم یک ادراکی متابر نداره، شما نمی‌تونی اصلا با حس نشونش بدی، دریافت می‌کنی. شما اگر ببینید این از زندگی حیوان قطع بشه، حیوان دیگه نمیفهمه دنبال چی بره، از چی فرار کنه، چه جوری زندگی کنه، این همه اینا از دستش میره. همینه که شما در حیوانات بهش بگید غریزه، بگید حیوان یه چیزی رو غریزی میفهمه. خب در زیستشناسی این هم غریزی میفهمه، یعنی نه با تصویر، با تصویر که اگه بود که همه میفهمید. این یه دریافت بدون تصویر داره شد به این گرد وهم. یک قوه هم هست، قوه عقل، که این قوه عقل مفاهیم را درک میکنه، مفاهیم کلی، مفهوم انسان، مفهوم دریا، مفهوم کوه، مفهوم، یعنی دیگه تو مفهوم شکل خاصی نیست. یعنی وقتی میگه کوه، یه شکل خاص مورد نظر همه کوه. میگه مثلث، مفهوم مثلث نه مثلث 1 میلیمتر در 1 میلیمتر در 1 میلیمتر، کل همه مثلث معنای عام. خب مفهوم کلی چه خاصیتی داره؟ خاصیت کلی چیه؟ همیشه بله سر میکنه بر کسیری، مفهوم کلی سر. اما خیالی و عرجوت وهمی و حسی سر بر کسیری نمیکنه، اینا جزئی هست. خب فرقشون چیه؟ حسی جزئیه به کمک ابزار حواس، خیال همون حسیه بدون ابزار حواس، وهمی یه معنای جزئیه که مطابق با هیچ تصویر، هیچ تصویر حسی و خیالی نیست. هرچی بگم شما تصویر دشمنی این گرگ رو با خودت بکشید، تصویر نداری، معناست، احساس. دل شوره چه شکلیه، رنگش چیه، اندازش دل شوره، اینا رو نداری. خب این میشه اقسام تصورات. حالا این تصورات همیشه آمیخته به همه، یعنی در انسان تصورات حسی و خیالی و عقلی دائما به کمک هم میان و با هم ارتباط دارن. برای ما چیزی به نام شناخت اتفاق بیفته. شناخت یک آمیخته است، یه امر اشتراکیه که حس و وهم و عقل و خیال دائما درش حضور داره.
چرا
این
منتفقان
وقتی
هم حضوریه؟
نه حصولیه. ببینید خودش که به در شما دلشوره حضوریه، دلشوره. اما دلشوره مربوط به چیه؟ مربوط به این خطریه در بیرون. یعنی شما احساستون رو از یه خطری در بیرون برم و دلشوره میفهمید. یعنی وقتی یک کسی میگه مثلا من ترس دارم، الان من نمیدونم چرا از این حادثه میترسم، از اون حادثه بیرونی احساسی داره دونیم؟ منطقه البته احساسش در درونش رو اتفاق میفته و یه معنایی که شما از یه چیزی تو بیرون به دست میارید. اما غم و شادی داریم، وقتی ما غمگینیم غمگین نیستید که مطابق باشه با یه عمل در خارج. غمگین مال خودتون، شادی مال یه مطابقتی نیست، مال خودتون. اما ادراک وهمی دیگه من الان احساس همینه که این دوستم امروز ناراحته، از دست من ناراحته. ناراحت میکنی؟ دلیل ندارید و بهتونم نگفته، حرف هم نزده، مسیج هم نفرستید، اما امروز شما حس میکنید، میگید من احساسم اینه که این از دست من ناراحته. هرچون به آقا احساس چیه؟ یعنی به چه دلیل میگید؟ میگید من نمیدونم، حس میکنم. این وهم، یعنی نه اینکه غلط باشه با همین وهم، یعنی قوه. پس قوه وهم یک معنایی میده از یه امر بیرونی مطابقت داره. اما در علم حضوری شما این را مطابقت و یه امر بیرونی باشی لحاظ نمی کنید. غم خودش غم منه، مطابقه با یه چیز بیرونی نمی‌کنه، خودش از یه چیزی غمگین شدید، اما غمگینی مال شماست، مال یه چیز بیرونی نیست. خب من در این بله میکنه خطا هست، یعنی ممکنه عواملی مثل همین قوه خیال و اینا دخالت کنن، یه ادراک وهمی رو غلطش کنن، بی خودی آدم دل شور بکنه. اما به هر حال این احساس به منشأ وهم، این آقایت بفرمه خود احساس به منشأ وهم. خطا نمی کنن به خاطر اینکه اونا قوه وهم همه کار است در وجودشون،
همه کار است،
نه همه قوای ما امکان خطا داره، امکان خطا داره، همه قوا داره. خود حسم که داریم میگیم، خود حسم مثلا یه جایی میگیم حس خطا میکنه. حالا
خب حالا قوه وهم
عرض میکنم در حیوانات، ببینید قوه وهم یه قوه ایست مادون عقل. حیوانات شراشر وجودشون از این قوه وهم پره، و همونطوری که حس بویاریشون قویه، حس چشاریشون قویه، اینها ابزار زندگیشون این قوه وهم، اینه که در اونها
قویه.
وقتی یه چیز قوی شد خطاش کمتر میشه. حالا ما در این که آیا هیچ حیوانی هیچ وقت خطا نمیکنه که آزمایش نکردیم، اما در این دیگه قوه وهمونا چون قوی تره طبعا احتمال خطا درش کم تره، طبعا احتمال خطا. و الان ما بررسی داره که واقعا آیا مثلا گربه هیچ وقت خطا نمیکنه، اما میفهمیم سگ و گربه با این قوه زندگی میکنن و خیلی مثلا میبینید میخواد زلزله بشه حیوانات مضطرب هم دارن، یه وقوع یه حادثه ای رو درک میکنن، قوه وهمه. اما یه جایی هم ممکنه اشتباه بکنن، اما کم تر اشتباه. پس احساس، قوه خیال، حس و اینها با هم دیگه همکاری میکنن در شناخت. حالا نحوه همکاریشون رو من مجرد صحبت کنم. آقای حسنوند، آقای آزموده، آقای کربلایی مهدی، آقای جعفری، آقای ابراهیمی، آقای وحدتی راد، آقای دانایی، آقای امیر فیروزی، آقای کمالی، آقای کمالخانی، آقای محمودی، آقای موسوی، آقای دولت شاه، خانم زهتاره، خانم احمدی، خانم شانفر، خانم آقا محمد، خانم محمدنیا، خانم رمضانی، خانم زرفشان، مثلا خانم کتایان، خانم ربیعی، خانم اکبری، خانم مهری، خانم عنایتی، خانم اکبرافگری، خانم وازیفر، خانم حاجی آقا بابا، خانم خادم، خانم خطیبی، خانم دهیم، خانم سفر نورالله، خانم پیر مراد زهی، خانم کرامتی، خانم صمدی، خانم رسولی، حسن، بله، خانم رسولی، خانم حبیبی، خانم ایزدی، خانم رحمانی، تشریف دارم، خانم حاج زمانی، خانم مدرس بودن چرا، خانم تان تشریف دارن، خانم سرمدیان قایبم، خانم ریحانی و خانم نادری. سلامت باشین ان شاء الله.